الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره فإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. این آیه طبق بعضی از روایاتی که وارد در ذیل این آیه شد گفتن از قبیل ایاک اعنی و اسمع یا جاره است، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول از این گرایش و معصوم از گرایش به دیگران بود که در اثر تساهل و تسامح بعضی احکام الهی را مثلا ترک کند. پس این خطاب متوجه به مردم است، یعنی مبادا به دیگران گرایش پیدا کنی. روایات دیگر شأن نزولی برای این ذکر کرده و این است که بعد از فتح مکه که وجود مبارک حضرت بت‌ها را از مسجد الحرام ترد کرد، مشرکین حجاز یه بت بزرگی رو روی مروه گذاشته بودند. به حضرت پیشنهاد دادن که شما این بت رو لااقل حفظ بکنید، نگذارید سنت مردم بالکل از بین بره. در این زمینه حضرت دستور داد اون بت رو از بین بردن. در این آیه ناظر بان است که اگر تثبیت الهی و عصمت الهی نبود تو ممکن بود نه به پیشنهاد اینها عمل میکردی، همه بت‌ها را ترد کردی و این بت‌ها را نگه می‌داشتی. بر تقدیر این یه اصل کلی قرآنی است، خواه مربوط به این آیه قبل باشد یا نه یه اصل کلی باشد که به دنبال او ذکر شده. بله، اگر شأن نزول نظیر آیه تطهیر باشه، آیه ولایت باشه، آیه مباهله باشه که چیز بیان و رشدی است، کاملا قابل اعتماد 100% است. و اگر سند معتبر باشه، نه به اون اندازه، به اندازه اعتبار سندش معتبر هست، ولی بسیاری از این اسباب نزول یا شأن نزول اینها تطابق با معنا دارد، بعید است که به سبب این نازل شده باشد. خیلی از اینها اسباب تطبیق است نه تفسیر. یک، برخی از اینها سندشون ضعیف است، فقط در حد تأیید است. دو، لذا اونها که اسباب نزول نوشتن بین این سه چهار طایفه باید فرق بگذارن. یه وقت است که یک سند قوی قطعی دارد که مورد نزول این آیه مشخص است، نظیر آیه تطهیر، آیه انا ولیکم الله، آیه مباهله و مانند. بعضی از آیات دیگر در حد طمأنینه است، بعضی قابل تطبیق است، معلوم نیست شأن نزول باشد، بعضی شأن نزول ذکر میکنن منتها روایتش ضعیفه. متاسفانه درباره روایات تفسیری اون کاری که درباره روایات فقهی شده نشده. فقه به برکت تلاش و کوشش علمای بزرگ رضوان الله علیهم در این قسمت خیلی موفق بود و پیشرفت کرد. مشابه همین کار هم باید درباره روایات تفسیری، روایات مقتل، روایات تاریخ، روایات اخلاق هم ذکر بشه، تفسیر کار بشه. البته مطلب دیگه این که این چه مربوط به او باشه چه نباشه اصل کلی است. اگر واقعا شأن نزول داشت مورد مخصص نیست، اگر شأن نزول نبود یه اصل کلی است بالاخره که با تثبیت الهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم و مسئول است. این یک جزء جواب الکرم است، این جزء قانون اساسی است. که قرآن منزله قانون اساسی است، به روایاتی که جزئیات را بگذارد منزله قوانین فرعی است. این جزء جوامل کلمه است که اگر تثبیت الهی نبود، خب بالاخره این همه مردم هاز اون همه صنادید قریش دین هاست، مذهب این هاست، همه بت‌ها رو ریختن. حالا از حضرت خواهش کردن یه دونه رو اون کوه بذارید باشه، حضرت همون نه اینجا جوست. مطلب دیگه این که این حرفی که به انسان زدن، پیشنهادی که به انسان دادن، یا انسان قبول دارد یا نکول. اگر قبول داشته باشد میل پیدا می کند، اول رو بر می گرداند به این طرف نگاه می کند که با پیشنهاد دادن، بعد جانبش بر می گرداند، بعد کلن روش بر می گردانه و قبول می کنه. که اول میل به جانبین هست. اگر یه حرفی زدن، پیشنهادی دادن که انسان نکول کردن، نه قبول، اعراض میکنه، اول میل پیدا میکنه، انهو به جانبین، از او اعراض میکنه، اعرضه و نه به جانبین. اگر چون چه قبول باشه میگن رکون کرده، یعنی مال به رکنهی. و اگر قبول نباشه، نکول باشه، میگن اعراض کرده، اعرضه و نعا به جانبهی، صورت برگرد بگردونه، چونه برمیگردونه، پشت میکنه و مانند آن. این رکون یعنی رک مال به رکنهی، یعنی به جانب منهو، در قبال اعرضه و نعا به جانبه. اینجا اقبله و توجه به رکنه. فرمود با سه تعبیر یا بیشتر که شما ممکن بود یه اندک میلی بکنید. لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن علیهم، که اون روز اول مشخص شد که کاده یعنی غروبه، رکنه یعنی ماله. با سه تعبیر اندک بودن این میل را زیاده کرد. یکی شی یعنی چیزی، یکی تنوین شی که برای تحقیر و تقلیل است، سوم کلمه قلیل. فرمود اگر ما تثبیت نکرده بودیم یه همچی چیز کمی ممکن بود میل کنی. همشون گفتن که حالا بوتا همه را ریختی دور از بین بردی، این یه دونه راقت رو کوه مروه، ما نمیگیم تو مسجد الحرام، تو اون کوه مروه باشه. بله دیگر، بله، در این بحث دیروز گذشت. اینجا حرفای عمیق فراوان علمی تند گفته میشه، کسی دیر به جنبه در دستش مطلب میریزی. این حرف دیروز بود که با اینکه او قصد خسودا نداشت، قصد حسن داشت، قصدش این بود که اینا ایمان بیارند، گرایش داشته باشه، اینجور بود. خب این غرض سو نداشت، غرض حسن هم داشت، یعنی بنا بود که اینا جذب بشن. فبود ما با بت پرستی و ترویج بت و اینا نمیخوام کسی رو جذب بکنیم، هیچ. لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، این هیچ، مباد این کارو بکن. تثبیت الهیست با جذب، چون حق با باطل ترویج نمیشود. خب این هم یه مطلب. پس رکون در قبال اعرضه و نعاب جانهیست، این شده اسمت صد درصد. تثبیت عملی که انسان را از خطیئه نجات میده به اسمت الهی است. تثبیت علمی که انسان را از خطا نجات میده به اسمت عملی است، علمی است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود علمن، معصوم بود عملن. اگر این کار را نکرده بودیم، لقد کت ترکنو الیه شیئا قلیلا. خب اگر پس این شیء قلیل به اون رکول میخورد. لقت ترکنو الیهن شیئا قلیلا، که ست زیر داشت که زیر شد. اگر این کار کرده بودی لعزقنا که ضعف الحیاته و ضعف الممات، نه یعنی اگر گذشته بودی این بت تو اور مروه باشه، خیر، اگر میل پیدا میکردی کیفرش این بود. لولا ان ثبتناک، یه طرف، لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، اگر کاده ان یرکن شده بود لعزقناک ضعف الحیاته، اگر خود و کار شده بود چی میشد؟ میبینی حرف کجا تا کجاست؟ اگر کار خدا اینا کرده بشه که هیچ، به نام ما حرف در بیاری که هیچ، ذره میل پیدا کنی اینه، نزدیک به میل پیدا کردن باشه، اذن لعزقنا که ضعف الحیاته و ضعف الممات ثم لا تجدو دکبهی علینا نصیرا. اگر خود کار پیدا بشه که اون عذاب طور نیست قابل گفتن باشه، اگر به نام ما حرف در بیاری، این همون کیفر تلخیست که در سوره مبارکه الحاقه آمده. در سوره الحاقه فرمود به این که آیه 44، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه فما منکم من احد عنه حاجزین. اگه به نام ما بخواد حرف در بیاره، پس بخواد خدا ناکرده یه بوتی رو رو مروه نگه بداره، اون چیز دیگه است، اصلا اون عذاب قابل گفتن نیست. چی میکنیم با پیغمبرمون؟ برای اینکه ممکنه کسی متنبی باشه به ما به اون مهلت بدیم، مثل این داعیه بهایی ها، اما کسی که سکه قبولی خورده پیغمبر ما شده، ما حرفمون رو معجزه‌مون رو به دست او دادیم، او از این به بعد، چون حرف او حرف خماست، برای اینکه حرف ما رو داره میرسونه دیگه، اگر به نام ما بخواهد خلاف بکند دیگه به او هیچ مهلت نمیدیم، حرف بزنه اون کار میکنیم، کار بکنه چه خواهیم کرد قابل گفتن نیست. پس لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه فما منکم من احد عنه حاجزی. بخواد به نام حرف در بیاره و بخواد اندک میل پیدا کنه یا کادن یمیل ازن و از اغلاق و زیف الحیات و زیف الحیات، خود کار رو بکنه در قرآن کریم نیست که با او چه خواهیم کرد. برای اینکه این کسی که ما با او سمت دادیم بیاد به نام، با اینکه با او سمت دادیم حرف او سکه قبولی خورده است، بیاد در مسیر دین تحریف ایجاد کنه معاذالله، اون دیگه همون لا یعذب و عذابه و احد میشه. خب اگر ما تثبیت نمی کردیم، اگر تو میل می کردی، اگر ما تثبیت نمی کردیم تو کاد اریرکن بود، اگر کاد اریرکن بود لعزقناک. خب اگر تثبیت نباشه کاد اریرکن میشه معاذالله، کاد اریرکن که شد ازغن لعزقناک میشه دیگه. خب بعد فرمود به این که ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا ازغن لعزقناک ضعف الحیاته و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، احدی هم به یاری تو قیام نمی کنند. این ثم لا تجد لک علینا نصیرا مشابه همون بخش سوره مبارکه حاقه است که فما منکم انه، شما بخواهید جلو بگیرید نمیتونید، او بخواد از نصرت شما استفاده بکنه نمیتونید. حالا تتمه بحث هایی که مربوط به آیه 88 این سوره است که بخواست خدا در بحث های بعدی، یعنی آیه قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، با اونجا که رسیدیم اگه تتمه شبهاتی چیزی باشه انشاءالله اونجا مطرح میشه، ولی خطوط کلی شبهاتی که مربوطی به این بود که قرآن معاذ الله کلام پیغمبر است، این پس تقریبا حل شد. غرض این است که وجود مبارک پیامبر صحنه قلبشون صحنه طهارت است و جزم ببطلان دارد. با جزم ببطلان اصلا خیال با الان در بین این مسلمین هزارها انسان معصوم وجود دارد، برای اینکه عصمت ملکه ذات مراتب است. در تمام مدت عمر هیچ کس اصلا به فکرش افتاده که معاذ الله با محارمش خلاف بکند؟ تا بگین چه کار بدیست من نمی کنم استغفرالله، اصلا به ذهنش نمیاد. این کار میاد، تا این معصیت دیگه. همه ما گوشه از عصمت رو داریم، از بس قبیح هست اصلا به ذهن کسی نمیاد. برای اولیای الهی مخالفت با خدا این چنینه، اصلا به ذهنشون نمیاد باید بگن خب کار بدیست ما ول میکنیم. اینطور نیست. یا چشیدن غازورات را کسی حالا در مدت عمر فکر کرده که من این رو بخورم بعد بگه که چه کار بدیست من ول میکنم، اصلا به ذهن کسی نمیاد. از باطن گناه همینه دیگه. بنابراین اگر کسی باطن این لجن رو ببینه به ذهنش نمیاد که من برم این کار رو بکنم بعد بگه خب چه کار بدیست من ول میکنم، برخلاف کارهای دیگه. به هر تقدیر مطلب دیگه این که میتواند هم خلاصه حرفای قلب باشد هم تتمه حرفای بحثای قلب، این است که خود قرآن فصل الخطاب است. مطلب دوم این که اگه کسی مسلمان باشه با آیه قرآنی با او گفتگو میشه. سوم این که اگه مسلمان نباشه با خود قرآن با او گفتگو میشه، که قرآن کلام خداست. میگی نه لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، پس قرآن میشه فصل الخطاب. اگر کسی بگه تورات حق است انجیل حق است، میگیم قرآن هم تصدیق کرده تورات اصیل را، انجیل اصیل را تصدیق کرده است، اما اون محرف ها را باطل اعلام شده. هرچه مخالف قرآن بود باطل است، موافق قرآن بود حق است. میگید چرا؟ میگیم این کتاب معجزه است. میگید چرا؟ میگیم مثل این بیاری. پس اگر کسی نپذیرفت اسلام را، او رو به اصل قرآن دعوت میکنیم. اگر کسی مسلمان است، او رو به آیات قرآنی دعوت میکنیم. پس قرآن میشه فصل الخطاب در همه مسائل ما. اما فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ علوم غریبه شاید این که الان بعدی که چون آخرین جلسه است نمیخوام خاطر یه دره برن جوری من یه تکه کاغذ که می‌نویسید باید بدونید به این که وقت عده زیاد داره می‌گیرید. ده ها بار این حرفا گفته شده از آیه این کنتون فی ریب مما نزل الله و نفعت و بسلو که مثله، در تا این 26 سال حداقل بیش از 20 بار این حرفا گفته شده. فرق معجزه با کرامت چیست؟ فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ فرق معجزه با پیشبینی ها چیست؟ یک کسی که میاد اینجا درس باید بدونه که این درس تفسیر خارج است، باید یه مقدار زیاد این حرفا رو گرفته باشه، جای دیگران هم تنگ نکنه، جای هر کسی هم نیست. این سوال‌ها نشانه خامی اون سوال. فرق اعجاز با علوم دیگر اینه، اگر کسی یه چیزی رو یاد گرفته از راه علوم، چه غریبه با غین چه غریبه با قاف، با ابزار و علوم و اسباب چیزی را علم گرفته، این راه فکری داره، این راهش برای همه بازه، این دیگه معجزه نیست. هر کی میره درس بخونه، حتی طلسم و شعبده و جادو و سحر که علوم غریبه با غین است، مثل همین فقه و اصول و حکمت و کلام که غریبه با قاف است، این راه فکری داره. اما معجزه راه فکری ندارد. نمیشه به پیغمبر گفت چی جور شده به ما هم یاد بده. این راه علمی نیست، این به قداست روح وابسته است. وقتی وجود مبارک ابراهیم خلیل گفت طاووس بیا، این زنده میشه. وجود مبارک عیسی مسیح دستور داد که این کور مادرزاد معاینه بشه، معالجه میشه. این به قداست روح برمیگرده. این فرمول علمی نداره، نه علم قریب نه علم غریب، نه با قاف نه با غین. اما همه اونها درسه. ممکنه انسان چند سال درس بخونه، ساحر خوبی بشه، مشعبد خوبی بشه، تلسگر خوبی بشه، جادوگر خوبی بشه، این فرق است. اما یه کسی ممکنه همینجا خبر بده که یه هفته بعد بارون میاد یا نمیاد، ولی اگر رو هواشناسی خبر بده که خب علم است. این نمیگن علم غیب. اگر بدون استفاده از اسباب و وسائل فنی و علمی خبر داد که یه هفته بعد بارون میاد، یه هفته بعد برف میاد، یه هفته بعد تگرگ میاد، این میشه علم غیب و اطلاع غیب. وقتی ها وارد حوزه علم غیب شدن، این بر میگرده. بعضی مراتزه هستن که همین علمو دارن. اونایی که جز مراتزن همین علمو دارن با اولیای الهی فرق میکنه. اونچه که اولیای الهی دارن شکست ناپذیره، که فبود این جندنا لهم الغالبون. اونایی که سحر و شعبده و فنون و علوم غریبه و امثال ذلک باشه شکست پذیر است، نظیر جریان هست موسی و سحره فرعون، که این عصای موسی کلیم سحر همه اونها رو باطل کرده است. ریاضت های مراتزه علم است و شکست پذیر، ولی کرامت اولیا، اجازه انبیای الهی بر اساس این جندنا لهم الغالبون به اراده الهی وابسته است. وقتی به اراده الهی وابسته شد، همون کتب الله لأغلبن انا و رسولی. مطلب بعدی اون است که اگر چیزی معجزه شد، من الاولین الی الاخرین، من الاخرین الی الاولین، هیچ کس نمیتونه مثل او بیاره مگر خود انبیا. اونا البته به جای مرتبط بستن. معجزاتی که از زمان آدم بود تا وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا که خاتم اوصیاست، این سلسله اولیا و ائمه و معصومین، اینا به اذن خدا همون کاری که دیگران کردن میتونن بکنن، انبیا دیگر. اما کاری که وجود مبارک صالح پیام کرد، نه انسان‌های عادی و دانشمندان از زمان آدم تا زمان صالح کسی تونست اون کار رو بکنه، نه از زمان صالح سلام الله علیه الی یوم القیامه کسی دیگه میتونه اون کار رو بکنه. معجزه کار علمی نیست که بگیم حالا با پیشرفت علم حل میشه. کار موسی کلیم، کار عیسی مسیح، کار انبیا دیگه علیهم السلام، نه در گذشته شبیه داشت نه در آینده مسیح، که بشر عادی با درس و بحث بتواند کار صالح پیامبر را بکنه، کار موسی و عیسی را بکنه. این معجزه به اراده الهی وابسته است که ما کان لأحد ان یأتی بآیت الا بإذن الله. تو سوره مبارک رعد هست، ابراهیم هست، که هر کسی بخواد معجزه بیاره باید به اذن خاص الهی باشه. اذن خواستم مستحضر غیر از اذن عام است. اون اذن عام در بحث‌های پدیروز و پریروز هم گذشت، که خدای سبحان به مار و عقرب اذن داد که سم تولید کنن، به نخل و نحل اذن داد که شیرینی و حلوا و شهد تولید کنن. اینا راه‌های فنی است، به همه این حیوانات آموختن. اما وقتی به پیامبری اذن میدهد که شما مرده را زنده کن، یا با عصا به دریا بزن یه آبهای رفته برود آبهای نیامده نیاید، به جاده خاکی خشک، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، مثل که اینا تو دارن جاده آسفالت خشک میرن، دریاست، آبهای رفته رفت، آبهای نیامده یه سد آبی درست شد بالا، رو هم رو هم رو هم چیده شد، این وسط شده جاده خاکی، اونم به اراده ما. تا شما آخرین نفر پیروان موسی کلیم از این دریا، از این مسیر خوش بگذارید، این جاده است. وقتی شما گذشتید، غشیه هم من الیم ما غشیه هم، این سد آبی میریزه به دریا. این به ها هیچ حلی نه در گذشته بود و نه در آینده است. بنابراین معجزه با روم غریبه، معجزه با سحر، معجزه با شعبده، معجزه این چیه نیست آدم به خود بگه سحر با معجزش پهلو نزند دل خوش دار. خب چیری دل خوش داریم؟ مطلب دیگه این که علوم هستن که مسئله وحی رو تشریح کنن، در حکمت و کلام اصل وحی و ضرورت وحی را در بخش الهیات ذکر میکنن که ذات اقدس اله که جهان را آفرید باید بشر را هدایت کند. هدایت بشر جو از راه وحی ممکن نیست، برای اینکه اگر علم و دانش باشه خب همه میرن این علم یاد میگیرن، یکی کسی دانشمند شد دلیل نداره که پیرو دیگری باشه، که باید تنها از راه وحی باشه. در بخش الهیات، در اوصاف الهی، هدایت الهی، ربوبیت الهی، ایهای الهی، اونجا وحی از نظر مبدع فاعلی تشریح می شود. در بحث نفس که نفس مجرد است، از مرحله حس و خیال و وهم بالاتر می رود، صلاحیت وحییابی پیدا می کند. در علم و نفس از مبدع قابلی وحی سخن به میان می آید، لذا بخشی از نبوت اینجا مطرح است که کی میتواند وحی بگیرد. اون بخش دیگر نبوت که خدای سبحان برای هدایت مردم حتما رسول میفرستد، تو بخشای عنایت الهی، فعل الهی، کلام الهی، هدایت الهی مطرح است. حکمت تمام این بحث ها را در این دو محور و دو محدوده به عهده دارد و تبیین میکند. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که وحی را ذات اقدس اله، کلام الهی را فرمود سه قسم است: یا بلا واسطه است، یا وسیله من برای حجاب است، او یرسل رسولا. این تقسیم وحی به انهای ثلاثه گاهی به لحاظ خود اون مطلب است، گاهی به لحاظ گیرندگان مطالب، گاهی به لحاظ هر دو جهت. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره اونجا آمن الرسول و ما انزله، گفتن این دوتا آیه مشافهتن از ذات اقدس اله وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. در جریان معراج هم ولایت علی ابن ابی طالب مشافهتن به حضرت رسول سلام الله رسید. مرحوم سید علی شارح صحیفه سجادیه که 28 نسل میرسد به وجود مبارک امام سجاد، بعد میگوید به این که اولای که آبایی به جعنی به مثل هن، اون تفاخری که بین جریر و فرزدق بود اون فخر نبود، فخر مال من است که من بالاخره از این با چند نسل به اهل بیت میرسم. ایشون در مقدمه شرح صحیحه سجادیه نقل میکند وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از معراج برگشتن از حضرت سوال کردن، بالاخره گفتگویی بود، کلامی بود، خدا گفت و تو شنیدی، خدا حنجره و کام و لب و دهن و دندان ندارد، کلام ایجاد کرد، این رو میدونی، اما حالا کلام ایجاد کرد، این آهنگی که شما شنیدی، این صوتی که شما شنیدی شبیه صوت چه صوتی بود؟ گفت ذات اقدس اله میدانست محبوب ترین افراد در بین جوامع بشری پیش من علی ابن ابی طالب است. کلامی و صوتی شبیه صوت علی ایجاد کرد و من میشنیدم، خیال میکردم علی رو دارد با من حرف میزند. خب این کلام رو ایجاد میکند، همون طوری که سمیع است، همون طوری که بصیع است. چطور امام صادق فرمود یه شهری یا روستایی که روحانی نیست اونجا نرو؟ الان میبینید شبهه ها وقتی آمده، خدا که دهن نداره که حرف بزنه، که قرآن حرف پیغمبره. بله خدا دهن نداره حرف بزنه، ولی حرف ایجاد میکنه. خدا سماق و دستگاه شنوای گوش نداره ولی سمیه. خدا شبکه قرنیه و نمیدونم جلیدی و اینا نداره ولی بصیره. اگر خدا سمیع است، اگر خدا بصیر است، ای خدا قائل هم هست. به ایجاد سخن خدا متکلم است، نه با دهن. اگر این شبهات دفع نشه همین خطرات هست دیگه. خب بعد فرمود به این که چون میدانست علی ابن ابی طالب محبوب من است، صدایی که ایجاد کرده صدا من مثل که علی ابن ابی طالب در دوار حرف میزند، خب ذات اقدس اله ایجاد کرده. بعد هم در اون بخش مشافهتن هست، در بخش های دیگر به قدرت خود اون گیرنده است که یا بلاواسطه میگیره یا معلواسطه میگیره یا من برای حجاب میگیره، گاهی هم هر دو جهت فاصله است. یعنی یه مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه حرف ها را بلاواسطه دریافت کرده و خدای سبحان از اون بلاواسطه دریافت کردنش تعبیر جامعی دارد که انکه لتلقى القرآن، تلقى القرآن یعنی تلقى القرآن نه تلقی سوره و آیه، اینکه لتلقی القرآن من لدن علی نکیم. علم لدنی هم شد ده ها شنیدی، لدنی علم لدنی مثل علم حکمت و کلام و فقه و اصول یه علم خاص نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مسائل داشته باشه، مبادی. این رو نمیگن علم لدنی، علمی که از لدن، لدن بالاتر از اند است، لدن یعنی نزد. اگه کسی بالا بره بالا بره بالا بره همین حرفا رو نزد خدا بدون واسطه بشنوه میشه علم لدنی. نه اینکه علم لدنی یه علم دیگه است در برابر حکمت و کلام و تفسیر و اینا نیست. همین معارف قرآن را اگه از لدن و نزد ذات اقدس اله یاد بگیره دیگه بیان رشد دیگه قطعی است دیگه، دیگه اشتباه بردار نیست دیگه. حالا پس کل قرآن را وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدن علی الحکیم میگیره. از اون مراحل پایین تر خود جبرئیل سلام الله علیه که بعضی از مراحل وسطای این فیض است، این مراحل میانی را به مراحل نازله وجود باره که پیغمبر منتقل میکند که نزل به روح الامین و علی قلبه، که در مسئله هبوط وحی، نزول وحی که اینا محبت وحیان، منزل وحیان، معدن علمشان، اینجاها جبری سهمی دارد. اما اونجا که متلقی وحیان لدن است، حضور است، نزد است، اونجا سخنان جبرئیل و میکائیل نیست. اینکه لتلقى القرآن من لدن علی حکیم. مطلب این که خود قرآن هم چون نظیر باران نیست که خدای سبحان انداخته باشد، بلکه حبل است به خدا آویخت. الان این قرآنی که ما در خدمت او هستیم به نام عربی مبین، این دنباله این حبل متین عربی مبین است و این حبل متین عربی مبین از نشئه طبیعت و عربی بودن شروع می شود تا به لدالله، که اونجا نه ابریست نه عربی. فبود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب العلی حکیم. اونجا علی حکیم است نه عربی. از اونجا تا اینجا، از اینجا تا اونجا یه حبل آویخته است نه انداخته. قرآن مثل باران نیست که خدا نازل کرده باشد انداخته باشد. قرآن یه حبل متینی است که یه سمتش علی حکیم است، یه سمتش عربی مبین است و بینهما هم مراتب. این را خدا آویخت که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، که تو حدیث ثقلین هم هست. وجود مبارک پیغمبرم این که این است، مرحله عالیه این صادر اول یا ظاهر اول اونجاست که نه عربی است و نه عبری. پیغمبر در اونجا پیغمبر است، نه عربی است نه عبری. اینجا که هست عربی است، ابن عبدالله است. اینجا که آمده میشه اهل حجاز، اهل مکه، ابن عبدالله و آمنه. اما اونجا که هست صادر اول است که فرمود اول ما خلق الله نور و نبینا، تو روایت هست ائمه هم فرمودن. اون نور اون علی حکیم را درک میکند. این ابن عبدالله و عامر عربی مبین درک میکنن، این حبل متین با هم آمخته است، اما در همه موارد قرآن کلام خداست، به پیامبر رسول خدا، این کلام را به این رسول آمیخت و اندوخته اینها را به ما معرفی کرد. فبود معراجم که بردم برای اینکه چیزهای جدید نشونش بدم. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نليرا لنوريه، نه او ببیند نشانش بدهیم، لنوريه من آیاتنا. درست از پیغمبر نسبت به ما ادای خود معلم کل است، علوم تمجوام جوام بشری میدونه، اما این چه نیست که معراج رفته تا ببیند، او رو بردند تا نشانش بدهند. هم اسراس یعنی بردن، هم ارائه است نه رؤیه. در همون اول سوره مبارکه اسراء فرمود به این که ما ای رو بردیم لنوریه من آیاتنا، اولین آیه سوره مبارکه اسراء این است که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. اینا تازه مربوط به اسراء است، چرا صد به معراج؟ وقتی اسراء رو او معلم میخواد، معراجش متعلق یقینا به تعلق میخواد. در جریان معراج فرمود به این که اوها الى عبده ما اوها، هم در اسراء سخن از عبودیت است، هم در عروج سخن از عبودیت، هم در اسراء هم سبحان الذي اسرى بعبده، هم در معراج در سوره مبارکه نجم فرمود فاوها الى عبده ما اوها. بنابراین قرآن میشه کلام خدا ولا غیر، وجود مبارک پیامبر میشود رسول خدا ولا غیر. اون کلام خدا را به این رسول خدا آموختن، حالا از این به بعد اولین و آخرین شده شاگردان او. پس این بخشی از سوالاتی بود که مربوط به فرق بین معجزه و غیر معجزه و امثال ذالک است، و اون چرا که در کتابهای اهل تو اهل کتاب آمده، اونا اگر مطابق با قرآن کریم بود حق است، وگرنه تحریف شده است. و اون چه که مربوط به این فصل الخطاب است، اونا ادعا میکنن که قرآن همونطوری که تورات حق است، انجیل حق است، میگیم بله خود قرآن هم فرمود مصدقاً لما بین یدی، اون چه که قرآن تصدیق میکند حق است، اون چه که محل اختلاف است حق با قرآن است، قرآن معجزه است میگید نه مثل این بیارید. خود قرآن در جمیع موارد میشه فصل الخطاب. اینطور نیست که حالا وجود مبارک پیامبر یک چیزی رو یاد گرفته و حرف زده. در بخش پایانی این نکته را هم تبرکن که قبلا ذکر شده به عرضتون برسونیم، این فرمایش رو مرحوم سید حیدر آملی در جلد دوم تفسیرشون که سه جلد شاب شده در صفحه 402 دارم، همین مطلب را مرحوم فیض کاشانی رضوان الله از ایشون نقل میکنن. مرحوم فیض کاشانی در وافی در طبع جدیدش جلد پنجم طبع جدید صفحه 1781 اون ایشون از سید حیدر نقل میکنن. نگاه کنید ببینید که مسلمین نگاهشون به قرآن کریم چی بود. دیروز یا پریروز به عرضتون رسوندیم که الان این عزیزانی که کلمات پیامبر جمع کردن تقریبا 14 جلد میشه. خب شاید هزارها حدیث جمع کردن، نامه های حضرت بود جمع کردن، نامه های حضرت است که حضرت املا فرمودن، سخنرانی های حضرت بود، ادعیه حضرت بود، مواعظ حضرت بود، احکام فقهی حضرت بود، حقوقی حضرت بود، اخلاقی حضرت بود، که همه را جمع کردن. خب اون 10,000 عرض کنم که حدیث که شده 14 جلد یه طرف، قرآن کریم هم یه طرف، مثل اونها خیلی ها میتونن حرف بزنن، چرا مثل قرآن نمیتونن بگن؟ ای کلام کلام پیامبره. مرحوم سید حیدر آملی در همین جلد دوم تفسیر صفحه 402 میگه فعلا ان اکثر القراء ذهبوا الى ان سور القرآن به اصلها 114. فرمود بدانید که اکثر، یعنی قرآن همین 114 سوره است. چرا فرمود اکثر؟ برای اینکه بین سوره براءت و انفال اختلاف است که آیا سوره براءه تتمه سوره انفال است چون که از ابن عباس نقل شده، یا سوره مستقل است. ولی بالاخره اون چه که اکثری میگن، میگن قرآن 114 سوره دارد، سوره انفال مستقل است، سوره براءت مستقل است. اینا بعد اینا رو همه ما شنیدیم. آیات قرآن 6000 خوردی است که همه شنیدیم. حالا از این به بعد و الا ان کلماتهی سبعه و سبعون الفن و اربعمئه و سبع و سلاسون کلمه. کلمات قرآن 77,334,437 کلمه است. و الا ان حروفه 300,000 به اسنان و 20,000 و 670 حرف. حرف های قرآن 300,322,076 حرف است. فتح هاش چقدر، ضمه هاش چقدر، کسره هاش چقدر، تشدید هاش چقدر، قدم به قدم میره شمردن کدوم کتاب است در شرق عالم و غرب عالم که بیان ببینن چند تا فتحه داره، چند تا ضمه داره. مسلمین ایرو کلام الله میدونن، نه کلام رسول الله. خب با این 1000 حدیث، 10,000 حدیث از پیغمبر نقل شده، با او چنین کارا نکردن. حالا چون در عظام میگم ما تکتر که اینها را چند تا الف داره تا آخر 28، چند تا تشدید داره، چند تا فتح داره، چند تا ضمه داره، چند تا کسره داره، همه رو کار کردن روش. اونا با نداشتن امکانات اینترنتی به اونها، این مال 600 سال قبل است، این معاصر فقر المحققینه، فقر بیش فقر المحققین خونده. خب مال 600 خوردی اون سالا که ادم بشینه رقم بزنه یه عده قابل توجه که قرآن چند تا فتحه داره، خب چند تا فتحه داشته باشه. چرا درباره اون 14,000 حدیث این کارو نکردن؟ اگر قرآن معاذ الله حرف پیغمبر بود، خب مثل سایر کلمات و سایر احادیث بود دیگه. دیگه درباره احادیث قدسی این کارو نکردن، درباره روایات دیگه این کارو نکردن که. بنابراین قرآن به جمیع کلماتهی، به حروفهی، به تشدیداتش، به فتحهاش، به ضمهاش از ذات اقدس اله است. اما اختلاف قرائت، اگر روایت معتبر نباشد که اون قرائت جایز نیست. اگر اختلاف قرائت روایتش معتبر باشد، معنیش نیست که ذات اقدس اله به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام از راه الهام دستور داد که این جور بخوانید هم صحیح است، مثل یدهونو یدتهنه. نه اینکه اختلاف قرار از مردم درآمده تا بشه معاذ الله تحریف. اگر روایت معتبر نباشد که حجت نیست، اگر معتبر باشد معصوم به الهام الهی از ذات اقدس الهات اجازه میگیرد که این چنین هم بخوانند. جعلکم مبارکن اینما کنتم. انشاءالله ایام شهادت صدیق کبرا و سالگرد امام رضوان الله علیه هر جا هستید وظیفتون انشاءالله انجام میدید. الحمدلله.